بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به مناسبت بحث از شرایط قاضی رسیدیم به شرط ایمان. به مناسبت بحث از شرط ایمان رسیدیم به قضاوت غیر مؤمنان که چی میشه این قضاوت. حالا برای مؤمنان احیانا یا برای همکیشان خودشون، هم مذهبی های خودشون، اینا شد دیگه. یه مقدار رفتیم تو فقه، یه مقدار رفتیم تو قانون، یه مقدار گزارش دادیم از رویه های قضایی در جمهوری اسلامی. امروز همونطور که متن برگه هم هست، میخوام یه گزارشی بدیم از متون فقهی امامیه و البته به مناسبت غیر امامیه راجع به قضاوت غیر مؤمن، حالا غیر مؤمن سنی باشه یا غیر مؤمن غیر مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه. بالاخره ما که داریم تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، کتاب القضا هم میخونیم، باید بدونیم که آیا جمهوری اسلامی مثلا میتونه برای اقلیت‌های دینی از جنس خودشون قاضی بذاره. حالا اگر یک زرتشتی، یک مسیحی درس خوند، حالا قانونم، حقوق، مراتب عالی حقوقم طی کرد، آیا میتونه قضاوت کنه؟ نمیتونه. گرچه ما گفتم هیچ گزارشی نداریم از بودن اینها، اگرام هستن مثلا علنی نیست، ولی نظر شریعت چیه. و بس یک کمی حاد میشه اگر بخوام تو قضاوت بر مؤمنان هم این حرف رو بزنیم، بیشتر حاد میشه. ببینیم چیه. فراموش هم نکنیم آقایان که ما با یک اجماع محکمی مواجهیم که قبلا گزارش رو دادیم. یکی از کسانی که از فقها اشارتی تو این باره داره جناب شهید ثانیه. چون اشاره کردم درس چهارشنبه هفته با خیلی با سرعت، امروز سریع عبور میکنم ادامه شو، در واقع یه نقدیه بر ایشون، اونو میخوام عرض بکنیم. ببینید ایشون میگه که این که بعض علما، یعنی بعض که هر کی گفته حرف زده، این که علما گفتن قاضی باید مؤمن باشه و الایمان شرطون، اگر مراد از ایمان اسلام باشه، اصل اسلام مقابل کفر و نفاق، اگر این باشه، ایشون میفرماید خب اشتراط چنین شرطی در قاضی واضحون لا ریب فی. مگه میشه قاضی غیر مسلمان باشه؟ کافر صلاحیت تقلید نداره، که عرض کردم این تقلید اینجا گولمون نزنه، اون تقلید رساله نیست، یعنی این که ما قضاوتشو به گردن بیاندازیم، قلاده دیگه، همون تقلید هم که اونجا میگن همینه معناش. کافر لیس من اهل تقلید علی المسلم، که بخواد یه امری کنه به مسلمان، منظور از مسلمان همون صاحب پرونده، اصلا ولایت نداره. اگر میخواست ایشون امروزی تر صحبت کنه ها، میتونست اینجوری بگه، بگه القضاء و ولایتون ولا ولایت للکافر علی المسلم فلا قضاء للکافر علی مسلم، میبودش تو بحث ولایت و کافر و مسلمان تمامش میاد. به همین منظوره ایشونه. بالاخره این دانش که هی میاد جلوتر، ادبیاتش محکمتر روشنتر میشه. ولی اگر منظور، حالا جالب اینم بگم از دستم نره، ایشون ولایت کافر رو نه فقط بر مسلم بلکه بر خود کافران هم قبول نمیکنه. بر خود کافران هم قبول نمیکنه. مثلا یه پدر کافر طبق حرف ایشون ولایت نداره بر دوشیزش، بر دخترش برای ازدواج، چون لا ولایت للکافر علا مسلم ولا علا مثله. حالا نسخه مسالک هر دوش هست، علا مثلهی یا علا غیرهی، یعنی غیر مسلم، که هر دوش یکی میشه. بعد میفهمد که اگر منظور از ایمان تشیع دوازده امامی باشه، که ما بارها براتون عرض کردیم معمولا فقها ها وقتی میگن ایمان این معنا مراده، ایشون هم میگه کما هو المتعارف، چنانچه متعارف در استعمال اینه، بازم همون میگه که یک اهل تسنن اهل تقلید نیست، اهل ولایت نیست، با توجه به اینکه اصول اونها با اصول ما فرق میکنه. حالا منظورش از اصول یعنی اعتقادات، یا منظورش از اصول یعنی اصول اجتهاد، چون میدونید که ایشون هم اصلا فرضش قاضی است که میخواد اجتهاد کنه ها، ایشون تو این فرض داره حرف میزنه، نه قاضی که میخواد کتاب قانون بدن دستش. اینا رو حواستون باشه، فرض علما رو با فرضی که الان هست یکی نگیریم. زمان جناب شهید چه تو شیعه چه تو اهل تسننش کتاب قانون نبود. کتاب قانون بعدن عثمانی ها آوردن تو حکومت عثمانی، المجله، و الان هم که دیگه تو شیعه ها مثل جمهوری اسلامی هست دیگه. ایشون میگه وقتی اختلاف داره این قاضی سنی با شیعه، چجوری میخواد قضاوت کنه؟ عبارت ایشون آقایان تمام نکته اینه، عبارت ایشون نداره این سنی بر سنی یا بر شیعه. از اون قرینه قبلی ظاهرا هر دور هم میخواد بگه، یعنی به نظر ایشون قاضی غیر مسلمان و قاضی غیر شیعه نمیتوانن قضاوت کنن بر هر کس که باشد. بعد میگه بله، جوز بعض العامه تقلید الکافر القضاء على اهل دینه و هو شاذون و هو شاذون. شاذم که میدونید یه چسب برچسبی که تو فرهنگ دینی ما به بخوره دیگه، هیچی میخواد دیگه، همون شاذ است که امام صادق فرمودن کنار بذارید، دعش شاذن نادر، شاید اشاره به اون حدیث ابن حنزله داشته باشه. این خلاصه فرمایش، خلاصه که چه عرض کنم با تفصیلات که میشد داد. ببینید واقعش اینه که ما این بعض العامه، اینم بگم بعد نقد رو شروع کنم، این بعض العامه رو برخی از کتابای سنی ها گفتن ابو حنیفه است، بلکه یه عده دیگه، من دیگه حالا آدرس ندادم، فقط یه آدرس دادم گفتم اونجا مراجعه کنید، چون خواستم حق معنوی افرادم حفظ بشه. آقای اردبیلی معاصر، نه اردبیلی قرن دهم، آقای اردبیلی معاصر اصل عبدالکریم، ایشون داره نظرات سنی ها رو نقد کرده، خواستید نگاه کنید. ببینید اولا اینی که شما تو کلمات شهید حس میکنید، حس که چه عرض کنم صراحت داره که همین به قول ما شذوذ انگاری، گفت و هو شاذ دیگه، این شذوذ انگاری شاذ انگاری جواز قضاوت غیر مسلمان بر همکیش خودش این شاز نیست. نمیدونم اطلاعات ایشون شهید چقدر بوده، چقدر وقت گذاشته، تتبع کرده. اولا در خود اهل تسنن یه نظر معروفیه و البته برای خودشون ادله ای هم دارن. یه وقت بدبینانه نگاه نکنیم، نمیگم خوشبینانه نگاه کنیم، ولی بدبینانه نگاه نکنیم، ادله ای میارن که من نخواستم ورود کنم چون مورد نیاز ما نبوده. اما از عامه که بگذریم، ما بزرگانی در فقه داریم که به این مسئله اجمالاً ورود کردند و فتاوایی دادند که ازش جواز در میاد، جواز قضاوت مثلا یک یهودی، حالا برای همکیشان خودش بله. خب یکی از اونایی که میتونیم نام ببریم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی است. ایشون میدانید علما کتابی داره به نام زبدت البیان فی براهین احکام القرآن، حالا ادامش که خیلی معروف نیست، زبدت البیان. این فقیه سترک در زبدت البیان ذیل آیه فئن جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم، آیه 42 سوره مائده، دیدم در برگه فکر کنم آمده 4، نه این 42 و قرآن رو نگاه کردید، برگه هم خواستید اصلاح کنید. فَإِنْ جَاءُوكَ، قرآن می فرماید، یعنی خدای متعال می فرماید، پیغمبرم اگر اهل کتاب پیش تو اومدند، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یه جا دیگه داره که بینشون به قسط حکم کن یا اعراض کن. اعراض کن در جای دیگه بیان شده، در روایات هم بیان شده که برن پیش قاضیان از جنس خودشون. البته خب اون زمان که قاضی یا عالم جدا نبوده، همون که آخوند مذهب بوده، روحانی مذهب بوده، کشیش بوده، خاخام بوده، هرچه بوده، قاضی هم بوده. ولذا گفته شده اگر اهل کتاب آمدند قضاوت کن. البته منظور قضاوت بر اساس شریعت مطهره ها، این معلومه، بر اساس شریعت مطهر اسلام. جای دیگه هم داره به قسط. خب معلومه که قسط یعنی ما انزل الله. ما انزل الله هم بعد از آمدن پیامبر میشه اسلام. اینا رو حواستون باش. قسط یعنی ما انزل الله. ما انزل الله هم بعد از نبوت نبی خاتم میشه اسلام. یا بذار برن پیش آخوندهای خودشون، روحانیون خودشون، قضاوت خودشون قضاوت بشه. که مرحوم اردبیلی هم اینو تثبیت میگه که انهو تخییرون للنبی. حتی نکته‌ای که هست توجه کنید، نداره که بر اساس دین اونا بینشون حکم کن، اینم نداره. یه دفعه میگه بر اساس اسلام حکم کن یا بر اساس دین خودشون، اینو نداره. ولی اینو داره که بر اساس اسلام یا حواله بده برن پیش آخوندهای خودشون. اینو داشته باشید. مال اردبیلی. 170 سال میریم عقب، جناب فاضل مقداد. فاضل مقداد نیمه اول قرن نهم، 826 هست تو برگه، خیلی نمیخواد حالا صبر. اردبیلی 993 هست وفاتش، چیز حدود 170 سال، 2-3 سال کمتر، ایشون جلوتره وفاتش. و من وقتی مقایسه کردم این دو، ایشون هم میدونی که آیات الاحکامی داره کتابش و کنز الارفان فی فقه القرآن، معروفه به کنز الارفان، کنز الارفان فاضل مقداد. جناب ایشون همین بحثا رو داره، و من که نگاه میکردم حس میکردم که اردبیلی از فاضل گرفته، عکسش که ممکن نیست اما اون برش ممکنه، چون عبارت ها خیلی شبیه همه. بزرگان ما هم که در گذشته میدونید اگر یه مطلبی از یه جا میگرفتن قبول داشتن دیگه نقل میکردن، آدرس هم نمیدادن. عرف هم بوده، تو دنیا هم عرف بوده. یه وقت به ذهن نیاد که چرا آدرس ندادن، چرا داخل گیومه نبردن، اینا مال حالاست و چیز خوبی هم هست. واقعا یک پایان نامه ای رو یکی از وزرای یکی از کشورهای غربی استرالیا، اینو یکی از دوستان ما به ما گفت، رایزن فرهنگی ما در مالزی بود، گفت ایشون تو دکتریش مثلا یه مطلبی رو نقل میکنه از یه نفر و آدرس هم میده ها، ولی داخل گیومه نمیبره که دقیقاً بگه من حتی عبارتم زحمت نکشیدم، معنی گیومه اینه دیگه که این عین اونه، من هیچ کار نکردم، از اونجا آوردم اینجا. گفت اذیتش کردن دیگه، با همین شما سرقت چی کردی، تا جایی که مجبور به استعفا شد، مجبور به استعفا شد. خب اینو الان هست، به نظر ما خوبم هست، هم اخلاق اقتضا میکنه، هم تدین. اینو فضلا شما صدای منو میشنوید یا بعضی گوش میکنن، همینطور باید باشه. و اینم نگیم خب حالا ما آدرس بدیم دیگه به حساب خودمون گذاشته نمیشه، یا مثلا طرف هنوز معاصر نمرده، بعضی میگن ای کاش مرده بود آدرس میدادم، ولی خود نمرده، هنوز داره تو هم راه میره. عزت دست خداست. ما شرک چجوریه؟ لیس له شاخون و دم، اینا شرکه که انسان از این طریق بخواد چیزایی کسب کنه، برکت هم نداره، میره رو هوا، چه اشکال داره؟ شما از پایان‌نامه شاگردت گرفتی، از حرف شاگردت گرفتی، خب حالا یه دفعه نمیشه آورد یا همون حرف آدم میگه ده داخل گیومه. اجمالا گذشت عرف نبوده، عیبم نبوده، اینم یه وقت ساحت علما چیز نشه. من ظاهرا حس میکنم جناب اردبیلی از فاضل مقداد گرفته یا خیلی بعید توارد خاطرین بوده عین عبارت. آقا ایشون هم همینو میگه، فاضل مقداد با یه اضافاتی، اضافاتش اینه که ببینم چیزی جا نزدم، میگه که اگر یکی مسلمان بود یکی نامسلمان، فاضل اردبیلی جناب این فرض رو نکرده بود، فرض کرده دو طرف نامسلمان، اما جناب ایشون فرض میکنه اگر یه طرف مسلمان یه طرف نامسلمان. اینجا میگه البته حتما ایمان شرطه، دیگه نمیتونیم بگیم ما قضاوت نمی کنیم، چون قاضی هم که میدونید واجب تکلیفی قضاوت بکنه، نمیتونه قضاوت نکنه اگر مراجعه کردن، باید قضاوت کنه. خب اینجا باید به اسلام قضاوت کنه. جالبه، خیرش بده، میگه حالا اگر یکی یهودی بود یکی مجوسی بود مثلا یا مسیحی بود، اینجا چی؟ مثلا حاکم اسلامی به کی حوالش بده؟ میفرماید که ممکنه بگیم که چیز، ممکنه بگیم که به مذهب ناسخ حواله بده. یعنی چه مذهب ناسخ آقایان؟ یعنی اون دین بعدی. مثلا اگر یهودی هست مسیحی هم هست، به مسیحیت، البته به شرطی که مثلا مسیحیت حکم داشته باشه. آخر گاهی وقتا میگن که مسیحیان بیشتر حکم فقهشون از همون توراته، اینا دیگه نکات اخلاقی زیاد دارن، گرچه بعضا میگن نه همون نکات اخلاقی برای اونا حکم فقه داره. ای نگیم که شریعت عیسوی شریعت اخلاقی بوده، نه اونا حکم اصلا در قبل اخلاق هم که میگن همون شریعتی که ما میگیم اراده میکنن. خیلی وقتها دوستانی که آشنا هستن با فرهنگ اونا لغت اونا اینجوری میگن. به هر حال ایشون میگه ممکنه بگیم که به مذهب ناسخ حوالشون بدیم، البته خودش قبول نمیکنه، میگه اینجا باید به اون چه حقه، یعنی مذهب اسلام، میگه شما اگر حواله بدی به مذهب ناسخ خب ممکنه مسیحیه بگه بیاریم پیش مسیحیت، یهودی میگه من اصلا دین یهود رو منسوخ نمیدونم، دعواشون میشه، فکر نمیشه، چه بسا همدیگر رو اذیت کنن. اینجا باید به مذهب اسلام داوری بشه. آقایان از این نقل قول ها من چی میخواستم استفاده کنم معلوم بشه؟ میخواستیم بگیم اون بسته بودن فضایی که از کلام شهید ثانی، این دیگه تو برگه نیستا، نتیجه گیری نکردم، شما نتیجه گیری کنید، اون بسته بودن، اون انقباض که در کلام شهید ثانی دیده میشه که قاضی باید مؤمن باشه حتی برای غیر مؤمنان، این بود دیگه. و اینکه حالا یه سنی دو تا سنی یه فتوای دادن شازون، اینجوری نیست. وقتی بحث احوال شخصی بیاد وسط اینا مطرح میشه. شاید من مناسب بود اینجا میگفتم، ولی هنوزم فرصت هست بعدن عرض کنیم. ببینید اگر اون وقت این مثل یهودیان مسیحیان، حالا میگیم اقلیت‌های دینی، اگر اینها یا حتی سنیان چون تو بحث شهید بود، اگر اینها ذیل حکومت اسلامی شیعی قرار نگیرند، خب کسی کاری نداره، هر کار میخوان بکنن. اما بحث وقتی جدی میشه مثل جمهوری اسلامی ایران که یه حکومت شیعی میاد سر کار با نظام شیعی، بعد با یه سری اقلیت‌های دینی یا اقلیت‌های مذهبی، حالا بگید از اهل تسنن، از یهودیان، از مسیحیان، از غیر اینها مواجه میشه. لذا اصلا بحث میشه حاکمیت اینجا چه کار بکنه؟ آیا حواله بده؟ اصلا حق حواله دادن داره؟ خب بخواد حواله بده، در یه سیستمی که قضات و حاکم نصب میکنه باید قبلش نصب کنه دیگه. حالا یه زمانی اصلا حکومت نیست، مثلا فرض کنید در اصفهان مثلا دوره قاجار، میان پیش یه عالمی، پیش آقای شفتی، قاضی بوده دیگه، قضاوت میکرده، مذهبشون رو سوال میکنه، میگن ما مسیحی هستیم، میگه من کار ندارم، برید پیش مثلا مسیحیان، هرچون برید، یا حکم کنه آقای شفتی بر اساس اسلامیا، بگه برید خودتون هر کار میخواد بکنه. مخصوصا که دولت هم که متکفل قضا نبوده، دست روحانیت بوده قضا، این بعد از وزارت عدلی و دادگستری افتاد دست دولت و سیستماتیک شد. خب این بله. اما اگر نه، مثل حالا باشه، بحث حکومت باشه، بحث احوال شخصیه مطرح بشه، در قبل از انقلاب، قبل از حالا بحث احوال شخصی ما نمیتونستیم تصور کنیم، هر کس کار خودشو میکرد. اما وقتی بحث احوال شخصی ما، پای حاکمیت هم میاد تو کار که میخواد قضاعت رو نصب کنه، که قهرن بحث نصب اینا میشه، جواز نصب یا عدم جواز نصب. حالا پس این گزارش داشته باشه، اینا دیگه تو کلمات آقایان نیست، باید ما در یکی دو روز آینده یه فکری بکنیم. من اینجا دوستان ترجیح میدم تطبر رو بذاریم کنار دیگه، تطبر رو، چون ما بحث شرط ایمان رو داریم میگیم به همون معنای شیعیش دیگه. حالا نکاتی که هی اضافه کردیم و یه تطبری که امروز صورت گرفت، بیشتر از اینم تو کلمات در نمیاره دوستان. همین بحثی که اردبیلی و فاضل مقداد دارن خیلی یاد دارن، این دو نفرم من خواستم از باب نمونه بیارم. اما اجازه بدید به تعبیر برگه کلام آخر، کلام آخر یعنی دیگه فارغ از تتبع اقتضای مطلب چیه؟ عجله نکنید، خیلی گزینه ها هست آقایان. اینجا اصلش رو قبول نکنید و بگیم قاضی باید مؤمن باشه، بده هر کی میخواد قضاوت کنه. حکومت اسلامی هم حق نداره قاضی غیر شیعه بذاره، اینطور میشه، یعنی پای حکومت هم بیارید وسط، تا اینکه حالا هی اینجاها تنزل کنیم، ببینیم چقدر میتونیم تنزل کنیم، حتی میتونیم در حق مؤمنم تنزل کنیم. بگیم اگر واقعا ضرورت بود یا حتی ضرورت هم نه مناسب بود از قضات غیر مثلا اینها استفاده بشه. البته یه مقدار بحث ما گاهی چیزم داره، مثلا ممکنه چجور بگم بعضی ها سوء استفاده کنن، توقع ایجاد کنه، اما به هر صورت حالا بحث صورت میگیره دیگه، خود آقایون هم تصمیمشون رو میگیرن. بفرمایید آقا.
استاد این یک ایرادی که به تعلیل فهم مرحوم محقق اردبیلی هست اینه که از این آیه استفاده کرده که پیامبر خداوند را پیامبر پر کن بنشون یا اعراض کن از اونها، اعراض کن از اونها را به معنی حواله کردن ایشون گفته، یعنی حواله نخیر تو نیست. اینها اگر شما شأن نزول آیات سوره مائده همون 44 رو چند تا 44 45 رو اینا رو بررسی کنید، این یهودی ها معمولا به خصوص اینم راجع تازه مسائل کیفری هم هست در رابطه با مجازات ها، مجازات هایی که در تورات بوده رو تحریف کرده بودند،
سنگین بوده،
بله سنگین بوده، اینها می اومدن میگفتن ببینید شما پیش پیامبر اگر مجازات رو خفیف تخفیف داده اون رو ما اجرا بکنیم، ما رجم رو اجرا نکنیم. اون در بحث رج خداوند میفرماید که این اینا یهودی ها نه اینکه میدونه حواله بده، اون رو پیامبر که حواله نمیده، پیامبر با حتما حکم رجم رو اجرا کنه. لذا در روایات خود اهل تصدیان داره که پیامبر اون ابن جریان ابن سوریا و اینا رو آوردن، یا جریان بعضی ها اینا حتی تورات که آوردن دست میگذاشت در اون رو حکمه رنج که دیده نشود، که بعداً به فرمودن دست رو شما بر بگیر رنج، فهمیدن که اینا دارن کتمان میکنن. بنابراین این اعراض یعنی اینا رو ولشون بکن، اینها به شما عرض کنن که اینا تابع حق نیستن، نه اینکه حواله بده فضا پیامبر اکرم حتما باید رنج رو اجرا کنه. الان امروز هم همینطوره با احوالش در مسائل کیفری قانون به اصطلاح اصل به اصطلاح اعمال
خود کافی باشه
در همه نسبت همه اطباع هست خود. احوال شخصی فرق میکنه.
خدا خیرتون بوده، ریزش اطلاعات خوبه، اما اینم شک نکنید که نمیشه رهاشون کنه. یعنی چه رهاشون کنه؟ تو جامعه مدینه که حاکم پیامبره، بالاخره باید یک کاری سر اینا چی بکنه، بگه حالا یا حالا نشد. من یادم یه خاطره سال فکر کنم 58 بود که ما مکاسب میخوندیم، اونجایی که شیخ داره عصر غیبت اجرای حدود توسط فقیه سخت اجازه بدیم، دونه او خرط القطات. اونجا ما خدمت اساتید، یکی از اساتید این قسمت رو میخوندیم، به شما عرض کردم که خب شیخ که میگه اجرای حدود نه اصل غیبت، ظاهرش اینه، شبهه میکنه. پس اگر یک نفر تو جامعه اسلامی مثلا تجاوز کرد، زنا کرد، دزدی کرد، چه کارش کنن؟ یا همین اجرای حدوده که شیخ میگن نه، یا بریم از فرانسه و بلژیک بیاریم بریم اونا چیکار میکنن با دزد و اونو انجام، یادم همین فرانسه و بلژیک رو گفتم، یا رهاش کنیم بگیم به امان خدا دزد نگرفته پادشاهه. من می‌خواستم بگم این دوتا راه آخر که باطله، پس بودم راه اول باشه. ایشون گفت حالا، یادم نمیده حالا، حتی ایشون میتونه جواب چهارم بده ها، ولی نتونست بده. حالا اون بمانه.
استاد
اجازه بدید ببینید. نه نمیشه اجازه، نه بذار من حالا دیگه کم لطفی نکنید. حواله دادن یعنی چه؟ همه این اطلاعات که شما میگید درست و ما هم داشتیم، اما اینا تأثیری نداره.
اعتبار داره که اینها یهودی،
اصلا یه چیز دیگه بگم بهتون،
یهودی هایی که قبیله ای بودن،
اصلا تو خود قرآن یه جا هست به نظرم، اگر
حاکمیت نبودن
اگر کسی
کار خودشون میکرد،
بله اگر اگر ببینید یه جای قرآن اصلا هست که البته نیاز که نداریم حتما همین که آقای اردبیلی میگه درسته، اصلا یه جای قرآن هست که برن پیش خودشون اونا تو دین خودشون حکم کنن، نه اینکه یله و رها. بله حالا اینا ممکنه نمی رفتن، اما اون یه حرف دیگه است. حالا اگر خواستن فصل خصومت بشه چه کار باید بکنن؟ حاکمم پیغمبر مدینه، حاکمم پیامبر، حاکم مدینه. خب باید حواله بده دیگه. لذا به نظر میرسه، حالا بذارید دیگه بحث مباحثه نشه، به نظر میرسد که این مطلب مطلب تمام، همونطور که فقهان فهمیدن، مفسرین هم فهمیدن، ما تقلید نمی کنیم ها، ولی روشنه. اصلا اگر آیه‌ام حالا بگیم دلالت نمی کنه، این حرف من هم قبول نکنه که حاکم نمیتونه مردمش رو رها کنه. روایت داریم، چند تا روایت داریم که برن پیش حکامشون و حکامشون قضا بینهم، برگه امروز هست. پس دیگه معطل این جهت نشه دیگه. حالا شأن نزول اینا حرفاست که قابل قبوله. برای که باز کردی صفحه 139 باز شده، تأثیرم داره، ذهنتون خوب جایی رفته، برگه هست. حالا الان نگاه کنید. آقایان بسم الله الرحمن الرحیم، تحقیق دیگه. معمولا تحقیق رو آقایان با چند تا شماره ردیف میکنن. اولین مطلب اینه که شکی نداریم که قضا باید مطابق ما انزل الله تعالی باشه. من از واضحات شروع میکنم که تعجب کنید چرا این گفته شد. حالا صبر کنید، ننوشتم تو برگه، ولی الان عرض میکنم هم در فرایند باید مطابق ما انزل الله باشه، هم در برایند و نتیجه. اینا که متوجه هستید بحث پارسا رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، این برایندش حقه ولی فرایند خلاف شرعه. یا رجلون به باطل حکم کنه ولو بر اساس فرایند صحیح، بد نتیجه بگیره، اونم غلطه. لذا قضا باید به ما انزل الله باشه، هم در مسیر، مسیر با سین، هم در مسیر با صاد یعنی آخر، مسیر مسیر باید با ما انزل. البته که بگیم به ما انزل الله باشه نگید، خب همه قضات به هر حال به حسب اجتهاد، به حسب اجتهادشون درست باشه، اجتهادشون فنی باشه. منظور از فرایند سعی یعنی اجتهاد سعی. حالا ممکنه طرف اشتباه بکنه، ما که میتونیم قسم بخونیم هر چه قضات میگن حقه، ولی باید علایه حال تو مسیر باشه. این نکته اول، یعنی اینو نمیخوام ازش عدول کنیم. اگر بعدنم مثلا فرض کنید شرطیت ایمانو از قبول نمی کنیم، فرض کنید ما قبول نکردیم، در واقع میخوام تو این فراینده دستکاری کنیم و بگیم فرایند منحصر به قضاوت قاضی شیعه نیست. این نکته اول. نکته دوم، ببینید اگر ما قائل شدیم به اشتراک احکام بین همگان، میدونید که محل بحثه، رب عالم و هم کثیرون کثیرون ان نزدیک به اتفاق، نزدیک به اتفاق. میدونید آقایون قائل به اشتراک احکام هست، لذا در متن واقع حکم یهودی و مسیحی و مجوسی و سنی و شیعه فرق نمی کنه، اشتراک احکام دیگه، نکاحش و طلاقش و ارثش متفاوت نیست، چون قائل به اشتراک احکام شدیم. ولذا ثبوت، اگه این حرف رو زدیم آقایان، ثبوتن ما چیزی به نام احوال شخصیه نداریم. البته احوال شخصی که در حقوق میگن اثباتنه ها، اینو یه وقت کسی فکر نکنه من بلد نیستم بگه آقا اینشون داره اشتباه اصطلاح رو اشتباه به کار میبره، حواسم هست بعدش تو توضیح میدیم. ثبوتن دیگه ما چیزی به نام احوال شخصیه نداریم. اصلا احوال شخصیه اگر بخواد ثبوتاً جا باز کنه باید اشتراک احکام رو بزنیم، و الا اگر نزدیم اشتراک احکام رو پذیرفتیم گفتیم الکفار مکلفون بالفروق کما هم مکلفون بالاصول، قهرن دیگه احوال شخصی نداریم. اما قائل شدن به اشتراک احکام و نفی احوال شخصی ثبوتاً منافات نداره که در حاکمیت، نمیگم حاکمیت اسلامی، هر حاکمیتی در حاکمیت، حالا بگید اسلام، مثلا اسلام تو دادگاه ها احوال شخصیه رو بپذیرن. جهتشم اینه که حالا یا اشتراک احکام رو زخمیش میکنین کما زخموه، و مثل صاحب حدائق قبول نکرده، تو این آقایون آخر آقای خویی قبول نکرده، شاید معمولا ایشون چیز قبول نکنه، یه تیمی معمولا تحت تاثیر افکار ایشون هستن، شاید از بعضی از مراجع دیگه هم بتونید پیدا کنید. اگر خواستیم احوال شخصیه رو در دادگاه ها بپذیریم، یا باید اشتراک احکام رو زخمیش کنیم. خب البته مثل من خودم مخالفم به حسب ادله، ولی فیزیومیست که ضرورت دین باشه اشتراک احکام، یا بنا به مصالحی، یعنی بگیم آقا وقتی یه اقلیت دینی مثلا در جامعه وجود داره، مخصوصا اگر تعدادشون متنابع باشه، میلیونی باشه، و اینا قانون ما رو، فقه ما رو قبول ندارند، باید برای اینها فکری کرد، اینا رو داد حواله به خودشون. حکومت اسلامی هم مجبور نیست که حالا تا آخر همه رو شیعه کنه، همه رو مجبور کنه. خب این او باید زمینا رو آماده بکنه، اما جبری در کار نیست. حداقل اینجا میتونیم بخونیم لا اکراه فی الدین. پس بنابراین اگر چه ممکنه احوال شخصی رو ثبوتاً نپذیریم، ولی اثباتاً، اصلا احوال شخصی آقا همینه، یعنی اثباتاً در دادگاه یک بخشی باز بشه برای اقلیت‌های دینی. اگر میگن شیعیان افغانستان احوال شخصی دارند، همینه معناش، یعنی به عنوان یه اقلیت متنابع در افغانستان دارای جمعیت بسیار زیاد، دادگاه ها حکم میکنن بر اساس فقه شیعه، ولو فقه رسمی یا اکثر اونا مثلا فقه حنفی باشه. اینم راجع به نکته سوم. اگه دقت کنید داریم آروم آروم زمینه رو میخوایم باز کنیم برای کشوندن غیر مؤمنانی، و اصرار نکنیم که باید حتما مؤمن باشه. حالا شماره 4 و 5 و 6 و 7 و اینا هم هست که این به قول معروف نهضت ادامه پیدا میکنه تا فردا و پس فردا. الحمدلله رب العالمین.